بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در یه سوالی بود که اگر ماهیت موجود است در خارج و وجودش عین وجود فرده، ماهیت عین فرد است و فرد عین ماهیت است، پس چه فرق است بین استصحاب کلی و استصحاب فرد؟ شما که میگید فرد همون کلی طبیعی است و کلی طبیعی همون فرد است در خارج، چه فرق است بین استصحاب کلی و استصحاب فرد؟ جوابهایی داده شد. جواب مرحوم آزیا رو گفتیم، جواب مرحوم آقای صدر رو گفتیم. خدمت شما عرض کنم که نظر خودمون رو راجع به این جواب‌ها گذاشتیم وقتی که جواب و مختار خودمون رو بگه. رسیدیم به جواب سوم که جواب خود ما بود. در جواب سوم از این مقدمه شروع کردیم که هر موجودی در عالم فردی است از یک ماهیت. نمیشه در عالم موجودی باشد و فردی از افراد یک ماهیت نباشد. و ما اگر هر موجودی رو نظر بگیریم، این سه تا عنوان برش حمل میشه. مثلا اگر زید رو در نظر بگیریم، میگیم هازا انسانون، هازا فردون دل انسان و هازا زیدون. اگر این حجر رو در نظر بگیریم، میگیم هازا حجرون و هازا فردون دل حجر و هازا هادل حجر. برای همه موجودات عالم این سه عنوان چیه؟ برش حمل میشه و سر میکنه. بعد سوالی رو مطرح کردیم که دقیقاً مشارون الیه هازا در این سه قضیه چیست؟ آیا ماهیت اون موجوده؟ ذات اون موجوده؟ آیا وجود اون موجوده؟ آیا مرکب از اون ماهیت و وجوده که برش اون محمولا رو حمل میکنیم، یا اینکه نه اون ذات مقیده؟ فرق بین ذات مقید و مرکب اینه که در ذات مقید جزء دوم تحلیلی است که اصطلاحاً بهش میگن تقید، اما در مرکب دیگه تحلیلی نیست، جزءش حقیقی است که عبارت از وجوده. اینایی بود که بحث رو گفتیم. اما بحث امروز ما که میخواییم این سوال رو جواب بدیم، ماها قائل هستیم مشارون الیه هازا در این سه قضیه، هازا انسانون، هازا فردون لل انسان و هازا زیدون، مشارون الیه هازا در این سه قضیه ماهیت و ذات این موجود است، اون هم به نحو حسه چی؟ توأمه، نه به نحو مرکب یا مقید. قبلا فرق بین مقید و مرکب و حسه توأمه رو گفتم. در مقید مرکب از شی از دو جزء، یک جزء حقیقی و یک جزء تحلیلی. در مقید که اون جزء تحلیلی عبارت است از تقید، در مرکب هر دو جزء حقیقیه. مثلا مرکب از یک ذات و یک وجود. در حسه توأمه ذات مد نظر قید و تقید هر دو خارجه. اگر قید و تقید هر دو خارج باشه، اصطلاحاً بهش میگیم حسه توأمه. حالا در ما نحن فی مشار حسه توأمه یعنی توأمه با اون قید. در مثال ما نحن فی قیدش چیه؟ وجوده. بله، یعنی در خارج هر موجودی اون ذاتش حسه توامه هستش. منطقه اون ذات رو به سه نحو میتونین چیه در نظر بگیرین: به نحو مرکب که جزئیست از این موجود، به نحو مقید که جزئیست از این موجود اما جزء دومش تقیده، و به نحو حسه توامه یعنی جزئیست که جزئیتش مد نظر نیست، نه جزئیست برای اون مقید و نه برای مرکب. سه نحو لحاظش میکنی. خب این قدرت ما هست. شما وقتی هازا میگید در این سه قضیه بررسی کنید، میگید هازا انسانم. خب هازا مشار و نرش چیه؟ ذاته. ذات در خارج چیه؟ متحد با وجوده، مضاف به وجوده. اما این اضافه و تقید ملحوظه یا ملحوظ نیست؟ در هازا ملحوظ نیست. چرا؟ چون انسان اسم برای ماهیته، نه اسم است برای ماهیت مضاف. اسم است برای ماهیت، نه ماهیت مضاف. لذا وقتی شما میگید هازا انسانون، دقت میکنید، این ذات رو لحاظ میکنید، منهای اون اضافه، و اضافه رو داره، نه اینکه اضافه، امر واقعی است. اتحاد ذات زید با وجود واقعیت داره، اعتباری نیست. ذات زید، ماهیت زید در عالم واقع متحد با چیه؟ با وجوده. مضاف به چیه؟ به وجوده. اما در عالم ذهن شما لازم نیست این اتحادش رو در نظر بگیرید، لازم نیست این اضافهش رو در نظر بگیرید. اشاره میکنید به ذات زید، میگید هازا انسان. این درش هیچ جای شبهه و شکی نیست. چرا؟ چون به جهت این که انسان اسم است برای ماهیت، نه برای ماهیت مضاف. اسم برای یک ماهیت. پس اشاره میکنید به ذات این موجود، به ذات زید، به ماهیت زید، اما اضافهش رو مد نظر نمیگیریم. میریم سراغ چی؟ قضیه دوم، هازا فردون. خب ذات زید مضافه، دقت کردیم، ذات زید مضافه. اما اگر در این قضیه دقت کنید این اضافه مد نظر نباشه که دیگه فرد نمیشه. خوب دینا دقت به این جای دقیقی بوده. اگر این اضافه رو مد نظر نگیریم که خود ماهیت میشه، دیگه فرد نمیشه. پس اضافه رو باید در نظر بگیریم. اضافه یعنی چی؟ یعنی اتحاد بین این ذات و وجود. این رو باید در نظر بگیریم. خب حالا این اضافه رو که میخواییم در نظر بگیریم، این رو به دو جور میتونیم در نظر بگیریم: تارتن به نحو مقید، تارتن به نحو حسه توامه. در ذهن، در ذهن، همه تو ذهن اتفاق میفته. در خارج ما یه موجودی داریم که این موجود ذاتی داره و وجودی داره، ماهیتی داره و وجودی داره. پس من وقتی هازا میگم اشاره میکنم به این ذات، یعنی ذهنن اشاره به این ذات موجود میکنم. اگر اضافهش رو در نظر نگیرم که دیگه فرق نمیشه، میشه خود انسان. پس باید اضافه رو در نظر بگیرم. حالا که اضافه رو در نظر گرفتم، اینجا دقت کنید، میخوام بگم که چی؟ فردون. پس اضافه رو مد نظر میگیرم. در حمل این محمول، در حمل این محمول بر این هازا، محمول چیه؟ فردونه. میخوام این محمول رو به لحاظ این ذات و اضافه بگم، یا میخوام فقط به لحاظ ذات بگم اما ذاتی که اضافهش مد نظر بوده؟ اگر به لحاظ ذات و اضافه بگم، این اصطلاحا بهش میگن مقید. اگر به لحاظ ذات فقط بگم، این اصطلاحا بهش میگن حسه توامه. خب اگر به لحاظ ذات و اضافه بگم، بگم هازا فردون لر انسان، این دیگه چطور میشه فردی برای انسان در ماهیت انسان که اضافه نیفتاده؟ اگر در این اضافه افتاده باشه که فردیت درست در نمیاد. پس فردیت جاییه که من اضافه رو در نظر بگیرم، اما در مقام هم اضافه رو در موضوع خارج نگهش دارم. در عینی که اضافه رو لحاظ کردم، ببرمش روی ذات مضاف، بگم هازا فردون. پس اگر اضافه اش رو به وجود مد نظر نگیرم، او دقت کنید فرد نمیشه، ماهیت گیری فرد ماهیت نمیشه. اگر اضافه رو در نظر بگیرم و این محمول رو برای مجموع این اضافه و این ذات قرار بدم، اونم فرد نمیشه. چرا؟ چون در ماهیت اضافه نیفتاده. وقتی در اینجا اضافه افتاده باشه که فرد نمیشه. اینجا از جاییست که ذهن ما این قدرت رو داره، اضافه رو مد نظر میگیره اما محمول رو به اعتبار مضاف میگه، میگه هازا انسان فردون دل انسان. پس مشارون اله خود ذاته و ملحوظن لحاظ، اضافه هم لحاظ شده، اما در مقام حمل بر مجموع حمل نمیشه، فقط بر ماهیتی که درش اضافه لحاظ شده حمل میشه. در این صورت به این ذات اصطلاحاً میگن حسه توامه. در مقابل مقید، فرق بین حسه توامه و مقید اینه که در مقید تقید جزئه، اما در حسه توامه تقید خارجه. کما این که در مرکب قید جزئه و در حسه توامه قید و تقید هر دو خارجه. بله؟ خب اون مرکب چون واضحه که مرکب، یعنی اون در ما نحن فی هم اگر بخوام بگم مجموع، اونجا روشن‌تره. وقتی که میگم اضافه نظر شده و اضافه خارجه، پس مضاف الیه هم خارجه، مضاف الیه میشه قید، میشه خود وجود. برای اونجا میاد به اینه، اونجا به اینه میاد همین بیان. پس در ما نحن فی وقتی میگم هازا انسانون لحاظ شده ذات بدون اضافه، زهاز شده ذات معل اضافه اما به نحو حسه توامه، نه به نحو مقید. چون اگر به نحو مقید لحاظ بشه، مقید که از افراد انسان نیست. چرا؟ چون در ماهیت انسان که اضافه نیفتاده که این بشه فرد، از فرد خارج میشه. پس در فرد حسه توامه هستش. خب میریم سراغ سومین قضیه. ما میگیم هازا زیدون. دقت کنین در هازا زیدون مسمای زید دقیقا چیست؟ دقیقا مسمای زید دقیقا چیه؟ مسمای زید احتمالاتی که معتنا به ستاست. یکی این که ذات این موجود به نحو حسه توامه، یعنی قید و تقید خارج باشه، مسمى باشه. یه احتمال دوم اینه که مقید مسمى باشه، یعنی این ذات مضاف به وجود، دقت کردیم، این ذات مضاف به وجود مسمى باشه به نحوی که تقید جزء المسمى باشه. احتمال سوم اینه که این مرکب مسمى باشه، یعنی مجموع ذات و وجود، نه مجموع ذات و تقید به وجود. ما وقتی اسم گذاری میکنیم، این هازا این مسمای ما این مرکب باشه، یعنی این مرکب از وجود و ذات اسم زیده. احتمال چهارم که خود وجود اسم زید باشه، این احتمال نیست. پس احتمال سه تاست. یک، ذات به نحو حسه توأم اسم باشه که تقید و غیر خارج باشه. دو، احتمالش اینه که مقید مسمای ما باشه، یعنی این ذات به اضافه تقیدش به این وجود اسم باشه. احتمال سوم اینه که مرکب مسمای ما باشه. خدمت شما عرض کنم که در اینجا دقیقاً مسمای ما چیست؟ وقتی ما اسم یک بچه ایره، اسم یک انسان ایره زید میذاریم، دقیقاً کدومیه که از این ستا مسما به زیده؟ ذات به نحو حسه توامه، ذات به نحو مقید، مجموع به نحو مرکب مسمای لفظ زیده. این بحثی بوده که در مباحث الفاظ مطرح شده. بعد ماها یه احتمال چهارو میرن اضافه کردیم. بعدن این احتمال چهارم رو اضافه کردیم. و اون اینه که اصلاً مسمى ما چیه؟ در درون خودش ابهام داره به نحو شبهه معنایی. یه اشاره رو بگم. در سابقه بر این شبهه معنایی رو دو قسم کردیم. گفتیم ما الفاظی رو داریم که ما دقیقاً در مسماش گیریم، یعنی نه اینکه ما گیریم، واقع معینی نداره. مثل چی؟ مثالهایی رو زدیم. یکی از امثله دریا رو گفتیم. گفتیم اگه شما در دریا دقت کنید، ما یه آبی، یه حفره‌ای داریم و یک آبی داریم در درون این حفره. خب دریا اسم این آبه یا اسم این حفره است یا اسم مجموع این حفره و آب رو بهش میگن دریا؟ و در خود حفره هم باز احتمالاتی هست. گفتیم بعید نیستش که اصلا واقع معینی نداشته باشه. در مورد این پدیده عرف کلمه دریا رو به کار برده، اما نمی‌تونیم بگیم دریا دقیقا اسم است برای اون آب، اسم است برای اون حفره در زمین، یا اسم است برای مجموع حفره و آب. گفتیم احتمال داره که اصلا در واقع معین نباشه. عرف در مورد این پدیده دریا رو به کار میبره، اما نه اینکه دقیقا معین کرده باشه که از این سه پدیده کدوم یکیش دریاست: آب، حفره، مجموع. یه احتمال هم داره که در باب مسما شبهه معنایی داشته باشیم در اعلام. در مورد این بچه زید رو به کار میبرن، اما در واقع معینی نداره که زید اسم است برای ذات این موجود به نحو حسه توامه، برای ذات این موجود به نحو مقید، یا به نحو مرکب مجموع ذات و وجود. این احتمالاتی است که دادیم. خب این احتمال رو ما از کجا باید بفهمیم که وقتی مردم اسم گذاری میکنن برای انسانها، دقیقاً مسماشون کدوم یکی از این چهار احتماله؟ اختیار ما چیه؟ مختار ما اینه که وقتی که ارتکاز خونی کردیم، رسیدیم به این نتیجه که اسم است برای ذات، نه به نحو مقید، نه به نحو مرکب، بلکه به نحو حسه توامه. اسم این ذات زید است، اسم این ذات امر است، اسم این ذات مثلا هیمالیاست مثلا یا دماوند است. دقت فرمودید؟ در مقید غیر خارج از مقیده، اما تقید جزئی از مقید. در مرکب قید جزئه، اما در مقید تقید جزئه. در حصه توامه قید و تقید هر دو خارجه. خب این هم چیه در باب وقتی بگیم هازا زیدون؟ پس هازا زیدون اگر گفتیم هازا انسانون مشارون اله، این ذاته، اما ذاتیست که درش اضافه لحاظ نشده. وقتی که میگیم هازا فردون مشارون اله، ذاته اما اضافه لحاظ شده، اما در هم اضافه خارج از حمله. اما وقتی میگیم هازا زیدون اضافه لحاظ شده اما اضافه خارجه. سوال اینه که خب پس فرق بین فرد و شخص چیه؟ خوب دقت کنیم. در این زید اضافه شده به وجود، این ذات اضافه شده به وجود، و هر وجودی وجود خاصه، این تشخصه. اگر ما خوب دقت کنیم اضافه ماهیت را به وجود در نظر بگیریم میشه فرد، اگر اضافه ماهیت را به وجود خاص در نظر بگیریم میشه شخص. هر فردی شخص، هر شخصی فرده، اختلافشون بالاعتباره. اگر این ماهیت را از اون حیث که اضافه شده، از اون حیث که اضافه شده به وجود در نظر بگیریم بهش میگیم فرد. اگر این ماهیت رو در نظر بگیریم از اون حیث که اضافه شده به این وجود خاص بهش میگیم چی؟ شخص. پس فرق بین فرد و شخص و ماهیت موجود در خارج روشن شد. در ماهیت موجوده در خارج اضافه مد نظر نیست. در فرد اضافه به وجود در نظره. در شخص اضافه به وجود خاص در نظره. خب حالا اینا رو که توضیح دادیم بریم سراغ استصحاب کلی. دقت کنید انشاءالله تو بیانی که خواهم گفت فرمایش آغازیاره، اون مورد اختلاف با آغازیار خواهم گفت دقیقا، و همچنین اختلاف با آقای صدر. خب شما وقتی شک در بقا داری، به عبارت دیگه در استصحاب شما شکی ره که داری، دقت کنید گاهی وقتا شک شما در بقا یک عدم هست، یا امری معدوم بود نمیدونید عدم باقی است یا باقی نیست. این تارتن و تارتن شما شک دارین در حدوث یک شی، نمیدانین فلان شی حادث شد یا نشد. هلال ماه شوال، هلال ماه رمضان حادث شد یا حادث نشد. شک در حدوث داریم و تارتن شک داریم در بقا یک شی، یعنی بقا وجود یک شی. نمیدونیم که اون شی موجود باقیست یا زائله. پس استصحاب شما به لحاظ مستصحب تارتن شک داریم در بقا یک عدم، آیا اون امر معدوم باقی است یا باقی نیست، یعنی عدمش باقی است یا باقی نیست. یه دفعه شک داریم در حدوث یک شی، آیا فلان شی حادث شد یا حادث نشد. و تارتن شک داریم در بقا یک شی، یعنی وجود اون شی باقی است یا زائله. استصحاب از این سه قسم خارج نیست. یا شک در بقاء العدم، یا شک در حدوث یک شیء، یا شک در بقاء یک شیء. این که ما این شکمونه به این سه حالت در نظر میگیریم، این عمده اون موضوع حکم شرعی ماست. گاهی وقتا عدم اثر داره، گاهی وقتا حدوث اثر داره، گاهی وقتا بقا اثر داره. این تابع اون موردی است که تکلیف شرعی ببینیم کدوم یکی از اینا به نحو موضوعیت داره. در قسم اول و قسم دوم، اگه شک کردین در بقا یک عدم یا شک کردین در حدوث یک شی، دقت کردین، این استصحاب نه متصف میشه به کلی، نه اتصاف میشه به جزئی. این رو نه بهش میگن استصحاب کلی و نه بهش میگن استصحاب جزئی. هیچ کدوم از این دوتا اسم بدون پسونده استصحاب. پس اگر شک کردین در بقاء یک عدم، اگر شک کردین در حدوث یک شی، استصحابی که جاری اگر شد، این استصحاب به هیچ پسوندی مقید نمیشه، به خودش قبول نمیکنه. نه بهش میگن استصحاب جزئی، نه بهش میگن استصحاب کلی. میریم سراغ چی؟ اون قسم سوم. قسم سوم چیه؟ جایی است که ما شک میکنیم در بقاء یک شی. یعنی یک شیء موجود بود، نمیدونم وجودش باقی است یا زائله. خوب دقت کنید. اینجا تارتن یک شخص موضوع یک تکلیفه. مثلا زید، مثلا وجود زید در مسجد. در باب ارث اونی که معیاره وجود شخصه. اصلا شخصی شک میکنه آیا پدرش باقیست یا باقی نیست. در باب میراث و عدم میراث اونی که اثر داره چیه؟ وجود شخص. پدر شک میکنه فرزندش حیه یا میته، فرزندش باقیست یا باقی نیست. اگر باقی هستش در حین موت بقیه ورثه شک میکنن. اگر باقیست ارث میبره، اگر باقی نیست ارث نمیبره. اونی که موضوع است چیه؟ شخص. وجود الانس فرد نه، شخص همیشه. اما گاهی وقتا چیه؟ گاهی وقتا اونی که موضوع وجود فرده، یعنی فرد موضوعیت داره. مثلا برای مثال وقتی میگیم قتل انسان حرامه، یعنی قتل فرد الانسان حرامه. وقتی میگیم قتل مؤمن حرامه، قتل فرد المؤمن حرامه. مهم نیست اون مؤمن زید باشه، عم باشه. بعد وقتی میگیم غیبت مؤمن حرامه، غیبت فرد المؤمن حرامه. این مهم نیستش که اون مؤمن زید باشه، عم باشه، بعد باشه، هیچ اثری نداره. غیبت فرد مؤمن چیه؟ حرامه. پس موضوع برای یک تکلیف فرده. اما این که موضوع برای یک تکلیف، دقت کردین، موضوع برای یک تکلیف ماهیت باشه بی‌معناست. چون ماهیت اگر موجود نباشه موضوع نمیشه، اگر موجود باشه میشه همون فرد. پس بنابراین شارع مقدس چیه؟ فرد رو چیکار میکنه؟ فرد رو میتونه موضوع یک تکلیف قرار بده. مثلا وجود المؤمن رو در مسجد موضوع قرار بده. غیبت المؤمن، یعنی غیبت و فرد المؤمن رو چیکار کنه؟ حرام قرار بده. حالا اگر ما شک کردیم در بقای یک فرد، دقت کردیم، اگر موضوع تکلیف شخص باشه، در اینجا استصحاب بقاء شخص فقط جاریه. یعنی میگم زید در مسجد بود، الان هم هست. حتی اگر میگم ذالک الفرد، ولو از عنوان کلی هم استفاده بکنم، چون اشاره به یک شخص میکنم، اشکال نداره. بگم آن فرد در مسجد بود الان هم هست، اما چون اشاره به زید میشه و میدانم که زیده اینجا استصحاب میکنم. اما اگر موضوع یک حکمچی یک فرد بود، خب ولو این فرد شخصشم برای من چیه؟ معین باشه. این شخصشم برای من معین باشه، میدانم زید در مسجد بود و موضوع حکم وجود فرد من الانسان در مسجد نزید. در اینجا شعار تعبد میکنه به بقاء ذلک الفرد، نه به بقاء زید، چون زیدیت در حکم اثری نداره. اونی که تمام الموضوع چیه؟ فرده. خب این استصحاب استصحاب کلیست، دقت کردیم؟ این استصحاب استصحاب کلیه. من استصحاب بقاء زید رو ندارم در مسجد، استصحاب فرد رو دارم. منطور اشاره میکنم، میگم اون فرد در مسجد بود الان هم در مسجد چیه؟ باقیه. تا اینجا هیچ مشکلی نداره. اما چیه؟ علما برخورد کردن به مواردی که تارتن این فردی که موضوع عنوان خاص یا عنوان اسمیش رو بلد نیستن. دقت کردیم؟ عنوان خاصش نمیدونن، اما این فرد رو میدونن، این فرد آمد، اما نمیدونن ضمن این فرد بود یا ضمن آن فرد بود. اصلا می دانن انسانی در مسجد بود، می دانن یک فردی رو صبح در مسجد دیدن، اما ندیدن زید بود یا عمرو بود. این جایی که عنوان خاص یا اسم رو نمی دونن، اینجا رو اسمش رو گذاشتن چیه؟ استصحاب کلی. در بعضی از افراد و امثلش دارای اثر هست. مثلا ما یه حدث نوم داریم، یه حدث جنابت داریم. حدث نوم یک اثری داره، حدث جنابت یک اثری داره. بین این دوتا حدث چیه؟ اثر مشترک هم هست. زید می داند که محدث شد بی یکی از این دو حدث. نمی داند به حدث نوم بود یا حدث جنابت بود، این رو نمی داند. اما میدانه که اگر حدث نوم بود از بین رفت، چون وضو گرفت. اما اگر حدث جنابت بود باقیه. در اینجا اشاره میکنیم به اون فرد از حدث که دیروز اتفاق افتاد، اما عنوانش من بلد نیستم، نمیدونم از افراد نوم بود یا از افراد جنابت بود. این شده اصطلاحی در اصول. این استصحاب رو بهش میگن استصحاب کلی، با اینکه من استصحاب رو در فرد جاری میکنم، ولیکن عنوان فرد بر من معلوم نیست. اشاره میکنم به اون فرد از حدث که یک فرد شخصی است، اما عنوانش نمیدونم که آیا فرد حدث نوم بود یا فرد حدث جنابت بود. این رو بهش میگن استصحاب کلی. این یه اسمی شده، یه اثری داره. من میتونم استصحاب حدث نوم رو جاری کنم؟ نه نمیتونم. چرا؟ چون اولا حدوثش بر من یقینی نیست، ثانیا یقین دارم به عدمش. من الان یقین دارم که محدث به حدث نوم نیستم. چرا؟ چون وضو گرفتم. اما میتونم اون حدث جنابت رو استصحاب کنم؟ نه. من کی یقین دارم به حدث جنابت؟ دقت کنید، حدث الجنابت موضوع تکلیفه، حدث النوم موضوع تکلیفه. فردی در خارج اتفاق افتاده، نمیدونم فرد این عنوان بود یا فرد اون عنوان بود، اینو نمیدونم. اشاره میکنم به اون فرد، اثر مشترک هم داره. شخصی که حدث نوم داره مست کتاب برش چیه؟ حرامه. کسی که حدث جنابت داره مس کتاب برش چیه؟ حرامه. اشاره میکنه به اون حدث، میگه اون فرد حدث که دیروز اتفاق افتاد الان باقی یا باقی نیست، قطعا فردی از حدث اتفاق افتاد، احتمال بقاء همون فرد برم تا الان میده. این در اصطلاح علما شده چی؟ استصحاب کلی. علم اجمالی، علم اجمالی اصطلاح نیست. بله، هر چیزی که یکیشه بدونم یکیش نیست، این اصطلاح بهش علم اجمالی اصطلاحی نمیگم. علم اجمالی اصطلاحی علمی است که تعلق گرفته به یک تکلیف فعلی قطعی در یک موردی که نمیدونه متعلق اون تکلیف فعلی اینه یا اونه. این اصطلاح علم اجمالی بهش میگم. نه، ما اگر می دانیم که زید در مسجد بود، خب من اگر موضوع تکلیف یعنی وجوب تصدق وجود زید عند الزوال باشه، من نمیتونم استصحاب بگم فردی از انسان در مسجد بود، اشاره تعبد نکرده، اشاره تعبد کرده به بقاء زید. اما اگر وجود و فرد من الانسان، نه وجود زید، در عند الزوال اثر داره، گفتیم استصحاب زید جاری نیست. شاره کی تعبد کرده به بقاء زید؟ شاره گفته فردی در مسجد بود، الان هم اون فرد هست. این ره چون وقت تموم شده، فردا هنوز تکمیل داره، تکمیل نشده. فردا تکمیل و جنبندی این مبحث ضمن اشاره به تمام اشکالاتی که به دیگران داریم، فردا انشاءالله از مرحوم ملا صدرا گرفته تا مرحوم آیه صدر. الحمدلله رب العالمین.